بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. ختمه فصل 8 وارد نقد و بررسی طوائف و اقوال سوفسطائیان شدیم. عرض کردیم یه وقتی سوفسطی، سوفسطی مطلقه، به این معنا که همه چیز رو انکار میکنه و داره شک داره و مطلق علم رو میخواد مورد تردید قرار بده. خب اینها خودشون دو تا گرایش بودن، این دو تا گرایش رو متذکر شدیم و توضیح دادیم، بحثش گذشت. قبلا هم عرض کردیم که از عبارت وخواهنا طائفتان اخریان من الشکاکین تا آخر کلام بحث رو ادامه خواهیم داد، دو طیف دیگر از سوفسطائیان مورد مطالعه قرار گرفتن. منتها فقط باید موضوع باشیم به حسب عبارت اینجا که الله میفرماد وخواهنا طائفتان اخریان، به این دو طیفی که الان مد نظر قرار دادیم و در توضیحات خارجی گفتیم اشاره نداره. این هر دو طایفی که اینجا اومده یک طایفه در اون تقسیم بندی لحاظ شده. یادتون باشه عرض کردیم حکیم یعنی کسی که هویت علم رو قبول داره، هم میگه من هستم، هم میگه خارج از من هست، هم میگه من میتوانم بالجمله به عالم خارج راه پیدا کنم بفهمم. این میشه حکیمی که علم رو قبول داره. بر اساس این سه نکته سوفسطائی مطلق اونی که هیچی از این ستا رو قبول نداره. قبول نداره یعنی شاک درش هست، هم در من، هم در دیگران، هم در این که من دیگران رو بفهمم، در همه اینو شک داره. این بحثش گذشت. دو طایفه دیگه به این سبکه. یک طایفه کسانی هستن که میگن ما خودمون رو قبول داریم، ما هستیم، خودمون رو قبول داریم، اما اینکه خارج از ما هم واقعیتی باشه نمیدونیم، درش تردید داریم. این قسم رو الان علامه به حسب دو تا طایفه تبیین میکنه، یعنی در درون این قسم دو تا طایفه استخراج میشه و محل بحث قرار میگیره. و الا الان اون چرا که از وهاهنا طایفتان میخونیم تا قبل از و ربماغیل همش راجع به طیف دوم از اون سه طیفی است که عرض کردیم. طیف دوم کسانی هستن که میگن ما خودمون رو قبول داریم، اما بیرون از ما یا واقعیتی هستش یا نیستش، این محل شک و تردیده. چنانچه طایفه سوم و گروه سومی که به حسب اون تقسیم ستایی که کردیم در پیش روی داریم و عبارت ربماغیل به اونها اشاره داره، کسانی هستن که اونها میگن ما هستیم، خارج از ما هم هست، اما اینکه ما بتوانیم خارج رو بفهمیم محل بحث و گفتگوست که این طیف وسیعی الان طرفدار این نظریه هستن. غالب افرادی که الان تو این فضا وارد میشن جزء این گروه سوم به حساب میان. پس بنابراین و هاهنا طائفتان و اخریان من الشکاکین، این دو تا طایفه‌ای که علامه مطرح می‌فرمان هر دو تا جزء طیف دوم، دسته دوم از اون سه تقسیمی که برای سوفسطائیان گفتیم قرار می‌گیرن. حالا نگاه میفرمایید بازم بیشتر روشن خواهد شد. یه گروه هستن که اینها میگن ما انسان‌ها هستیم، خودمون رو قبول داریم، ادراکات خودمون رو هم قبول داریم، اما ورای انسان و ادراک او آیا واقعیتی هست یا نیست یا چجور هست، اونها رو هیچ اطلاعی نداریم و نسبت به اونها شاکیم. اینجا خوب دقت کنید، این کسی که این حرف رو میزنه طایفه انسان رو و ادراکات رو جدا کرده و خارج از انسان رو در واقع خارج از طایفه و گروه انسانی و ادراکاتش قرار داده. نقد این طایفه به راحتی صورت میگیره. چرا؟ چون ما در جا از اینا میپرسیم که خارج از شخص شما انسانهای دیگر و ادراکاتشون مثل سایر موجودات هستند. چطور شما راجع به سایر موجودات شک و تردید دارید ولی راجع به انسانهای دیگر و ادراکاتش میخواد یقین داشته باشید؟ چون اینا گفتن ما انسانها و ادراکاتمون درست، این هرچی که ما با هم گفتگو میکنیم و حرف میزنیم اینا تو عالم انسانی و ادراک انسانیه، خارج از این معنا هیچ درش یقین نداریم، علم نداریم و همه شک و شبه داریم. نقدش چیه؟ نقدش اینه که ببینید فقط شخص اگر خودش و ادراکات خودش رو لحاظ بکنه یه بحثه، اگر انسان‌های دیگر به ادراکات اونا رو لحاظ میکنه، انسان‌های دیگر به ادراکات اون انسان‌ها مثل سنگ و چوب و درخت و اینهایی که خارج از هویت انسانی هستن هستش، برای شخص انسان بقیه انسان‌ها مثل اوناست. یعنی چه تفاوتی هست بین این میز و نمیدونم صندلی و فرش و دیوار با آیونی که مثلا اینجا نشستن، چه تفاوتی هستش؟ به لحاظ من و از منظر نگاه این شخصی که میخواد جز به این طیف از وسواسیون باشه، شکاکیون باشه، خب چه تفاوتی وجود داره؟ همینجوری که من نمیدونم این میز چیه، شاید باشه شاید نباشه، خب این انسان هم که اینجا نشسته ممکنه باشه ممکنه نباشه، کیه چیه اصلا نمیدونم چیه، توجه کردید؟ بعدش ادامه نمیدم، خب اینا رو من نمیدونم چی هستشه. خب نقد این طایفه خیلی روشن، لذا بلافاصله وقتی این فضا شکل گرفت و متوجه این اشکال شدن فضا تغییر کرد، فضا تغییر کرد، گفتن من و ادراکات من، یعنی این طیف از آیونی که شکاک و سوپستایی حساب میشن، میگن که من و ادراک من، خارج از من و ادراک من هیچ نمیدونم هستن نیستن چجوری هن، حالا میخواد انسان باشه، بقر باشه، شجر باشه، هرچی میخواد باشه باشه، فقط من و ادراکات من. پس بنابراین محصل نهایی این روندی که علامه طی میکنه یک گروه دیگری از سوپستایان هستش که همون گروه دوم بود که از اول معرفی کردیم، یعنی کسانی که میگن ما هستیم، خودمون رو قبول داریم، ادراکات خودمون رو قبول داریم، اما ورای ما چیزی باشد یا نباشد در شک داریم، ورای ما هر چی میخواد باشه، میخواد انسان فرد بشه یا غیر انسان هر چیز دیگری. خب این اصل طرح تو ببینیم جوابش رو با چی داره. و هاهنا طائفتان اخریان من الشکاکین، این در اینجا دو طائفه دیگر از شکاکین، تعبیر خوبی کرده، یعنی در واقع ما باید اسم بومی سوفسطائیان رو، اسم عربی بومی به لحاظ فلسفه خودمون سوفسطائیان رو بزنیم شکاکین، یعنی افراد شکاک که در همه چیز ایجاد تردید و شک و شبهه میکنن و خودشون هم دچار شک و شبهه هستن. قبلا یه نکته عرض کردیم داخل پرانتز که اگر کسانی انکار بکنن اینا در جرگه عالمانن نه در جرگه سوفسطائیان، این به اشتباه گاهی از اوقات فکر میشه اگه بگه آقا خارج اصلا نیست، فکر میکنن این سوفسطائی شده، نه این علم داره، این علم داره، یعنی مؤید علمه، این سوفسطائی نیست، سوفسطائی در واقع شکاکی، میگه من نمیدونم چیه، نمیدونم اصلا هست یا نیست، نمیدونم اصلا من هستم یا نیستم، شک در این شک خودم دارم، شک در شک در شک خودم دارم، اصلا هیچی من علم ندارم، نه اثباتن و نه نفیان، چون پذیرش طرفین قضیه به اثبات و نفی منجر به علم میشه، پدیده علمه. کسی که شک داره اون رو در واقع با سوفسطی لحاظ کرد که علامه قش به زیبایی این بحث رو پیش برده. و هاهنا طائفتان اخریان من الشکاکون فطائفتان یتسلمون الانسان و ادراکاته، میگه عالم انسانی فقط، ما مشتی انسان ها و ادراکات مناسب، آیا این در و دیوار و خانه و ساختمان و شهر و کشور و این حرف هستش نیستش چجوریه اینا، هیچ، هر چی هست من ما انسان ها هستیم و حوزه ادراکات و اعتبارات ما همینا، خارج از این معلوم نیست، نمیدونیم چیه. یتسلمون الانسان و ادراکاته و یظهرون شکی ما وراء ذلك فیقولون نحن و ادراکاتنا و نشک فی ما وراء ذلك، ما هستیم و ادراکات ما و شک داریم در هر چی ورای این هستش. و طائفتون اخرى، اما گروه دیگر متوجه اشکال بیان گروه قبل شدن، چون اگه کسی بپذیره غیر از من انسان هایی هستن ادراکاتی هستن بس خارج از خودش رو قبول کرده، و چه تفاوتی هست بین انسان ها و ادراکاتشون با سنگ و چوب و درخت و امثال اینها؟ تفاوتی نیست، و لذا حرف رو دقیق تر مطرح کردن، یعنی اینجاست که طیف دوم از سوفسطائیان شکل میگیره. و طائفتون اخرى تفتنوا بما فی قولهم نحن و ادراکاتنا من الاعتراف به حقائق کثیره، طائفه دیگر متفتن شدن که چه اشکالی در سخنشون هست وقتی میگن ما و ادراکاتمان، خب چی در بیانشون هست؟ میگن اعتراف به حقائق کثیره، اینکه خب با همین جمله حقائق فراوانی رو قبول کردن، من عناصی و ادراکات لهم، مردمان رو قبول کردن، ادراکات اونا رو قبول کردن، و تلکه حقایق و خارجیه، اینا حقایق خارجی از خودتون ادام بدید. حقایق خارجی یعنی چی؟ یعنی هیچ فرقی اینها با درخت و سنگ و چوب و اینها نداره. چرا شما به اینا تفاوت قائل شدید؟ چون این نکته رو متوجه شدن صحبتشون رو برگردوندن، فبدل الکلام به قولهم، سخن رو تبدیل کردن به قولشون که گفتن انا و ادراکاتی و ماورا ازالک مشکور، من هستم و حوزه ادراکات من. البته دقت داشته باشید، تعبیر ادراکاتی رو که مثلا این دست از سوفسطائیان یا سوفسطائیان دیگر به کار دارن که الان خیلی شایع است که هرچی هستش همین ادراکات علوم ماست، اگر خوب دقت کنیم دیگه به کار بردن تعبیر ادراک و علوم براش بی‌معناست، یعنی همراه با تسامح صورت میگیره. یعنی در واقع میخواد بگه من و تخیلات من. کلمه ادراک و علم نباید برش بذارین، چون ادراک و علم در جایی مدرکی باشه، این علم مطابق با او باشه، این صورت ذهنی مطابق با او باشه. در واقع میخواد بگه ما هستیم و ذهن ما و صور ذهنی ما، نگیم صور علمی، نگیم صور ادراکی. این تعبیر چون شایع هست دارم عرض میکنم، خیلی از اوقات گفته میشه با هر چی هست این ادراک ماست. ببینید حتی این جمله ها ظاهرش رو ممکنه یک فیلسوف هم به کار ببره ها، ولی مراد او غیر از مرادی که سوفستی اراده میکنه چیز دیگری میخواد بگه. مثلا مطابق دیدگاهی که صدر متعلمین مطرح کرده تو پدیده وجود ذهنی و مباحث علم و اتحاد علم و عالم و معلوم، بعضی از کسانی که در دوره های متأخر بودن و متمایل به حرف غربی ها و بعد مباحثی که اینها مطرح میکردن نسبت در علوم، خیلی مشعوف میشدن که صدرام داره همین حرفا رو میزنه. تو بابا حرفش غیر از اینه. تو صدرام میگه بابا هر چی شما که دارید درک میکنید همه تو شماست. خب خیلی برداشت ناسباب ممکن از این سخن صورت بگیره. الان شما اگه دقت بکنید هر چی هستش در من و شماست دیگه، این همه این ادراکات و حوزه من از یه جایی در منه. ولی صدرام نمیخواد ارتباط انسان رو با خارج ببره. توجه کردید؟ منتها بعضی ها از این بیانات صدر متعلمین کشفهمی و بدفهمی کردن، فکر کردن ایشون هم میخواد یک نوعی از این بحث ها رو بحث بده و مطرح بکنه. نه اینجوری نیست. حالا در هر صورت میخوام بگم اطلاق ادراک و علم به مجموعه خیالات و صوری که در ذهن انسان شکل میگیره بر اساس این گروه از در واقع سوفسطائیان، این یک اطلاق تسامحیه. چون ادراک و علم یعنی چیزی که ما رو به خارج میرسونه. کلمه ادراک و علم رو به کار میبریم، اینا اصلا مخالف ادراک و علم هم. فقط در ارتباط با اینکه من هستم، این گزاره من هستم و اینکه ادراکات من هم واقعیت داره، فقط این دو تا علم رو قبول داره. بقیه رو علم نمیدونه اصلا، بقیه رو اصلا ادراک نمیدونه. بنابراین یعنی حرف این شخص این میشه که من هستم و مجموعه خیالات و تصورات ذهنی که در من هست، بیرون چه خبره؟ من هیچ اطلاعی ندارم. این نکته رو به عنوان نکته مقدماتی عرض بکنم تا برسیم به جواب علامه طباطبایی. اون چیزی که باعث شکلگیری مجموعه طیف‌های سوفسطائیان و شکاکین شده مسئله خطاست. توجه کردید؟ مسئله خطاست. یعنی تا الان هم مثلا همینجور ادامه دار هسته. شما وقتی تو مباحث معرفت شناختی که میرید، اولین بحثی رو که به شما مطرح میکنن مسئله فهم خطاهای در دید، خطاهای حسی، خطاهای ادراک عقلی، خطاهای مختلف، این خطاها رو مطرح میکنن. و طبیعتاً شخص وقتی چند نمونه از این خطاها رو مشاهده بکنه، یک کبرای دیگر هم بهش اضافه میکنن و اون کبرا این هستش که خب از کجا معلوم که بقیه ادراکات ما هم مثل همون خطاها نباشه؟ پس معلوم میشه که نتیجه نهایی هم این خواهد شد که پس همه ادراکات ما دچار اختلال هست. راهیابی نگاه سفسطه‌آمیز از بحث خطا و کشف خطا است. خب با توجه به این مقدمه که مطرح شد، الان علامه داره از این فضا استفاده میکنه. خیلی کم قلم زد علامه اینجا، ولی به نظر میرسه که به اصل مسئله اشاره کرده و اون اینه که همون چیزی رو که شما به عنوان مبتل علم و ادراک میدونید، اگر خوب دقت کنید مؤید علم و ادراک هستش. یعنی شما مثلا خطا رو مطرح کردید و واقعا اون چیزی کاملا قابل پیگیری است. یعنی من نباید تحت شعای برخی از حجمه های وسیع و شدید تو مباحث معرفت شناسانه قرار بگیریم و بعد همه چیزهای دیگرمون تحت شعا قرار بگیره. اینو باید مراقب باشیم. خب شما به چه وسیله‌ای دارید معرفت شناسی رو شکل میدید و پایه علم و ادراک رو میزنید؟ از راه خطاها داریم این کار رو میکنیم. خطاها به تعبیری که از اوقات این رو به کار میبرم میگم خطاها رفیق علمه، نه مبطل علم. خطاها مؤکد و مؤید علمه. اصلا خطا تو بستری که شما علم رو قبول بکنید معنا داره. اگر شما علم و ادراک رو اصلا قبول نداشته باشید خطا معنا نداره. الان علامه گوشزد میکنه میگه شما قبول دارید خطا میکنید؟ خوب بود علامه این روند رو متذکر میشدن. شما قبول دارید که خطا میکنید؟ میگه بله، اصلا اتفاقا ما به خاطر همین خطاها در این نظریه افتادیم. میگه اگر خطا میکنید پس معلوم میشه واقع رو قبول دارید، حقایق خارجی رو قبول دارید، ادراک رو قبول دارید. میگید بعضیا مطابق با واقع است، بعضیا مطابق با واقع نیست. اینا رو ما کشف کردیم که مطابق با واقع نیست، پس معلوم میشه بعد خطائه. تو زمین علم هست که خطا معنا داره. اگر علم و ادراک رو کسی قبول نکنه، این بستر رو کسی قبول نکنه، اصلا این روند رونده نادرستی خواهد بود. یعنی از اول بگیم همین که من هستم و همه این چیزایی که میفهمم همین، تمام واقع همینه، اینو بگید. نگید ماوراء واقع من در شک و شبهه و تردید دارم. بیان علامه رو نگاه کنید. و یتفعه، یعنی از همون راهی که باعث شد اینها به این حرفا بیافتن و استدلال این آیون باشه، از همون راه هم اشکالاتشون رو دفع میکنیم، بیانشون رو دفع میکنیم. و یتبعو ان الانسان ربما یخطئ فی ادراکاته. قبول دارید که انسان در ادراکاتش خطا میکنه بعضی وقتا؟ قبول دارید این نکته رو؟ اگر بگید همه وقت ما خطا میکنیم، بازم تو بستر علمه. اگر بگید بعضی وقتا خطا میکنیم، بازم تو بستر خطاه. اگر اصلا تردید دارید که خطا میکنید یا نمیکنید، خب با یه چیز تردیدی که شما نمیتونید استدلالی بر بحث بیارید. اونایی که خواستن از راه خطا در فرایند سفسطه و اینها قرار بگیرن. و یتفعه ان الانسان ربما یخطئ فی ادراکاته. انسان که بسا خطا میکنه در ادراکاتش، کما فی موارد اخطاء الباصره و اللامسه و غیرها من اغلاط الفکر. و مواردی که خطایی در ادراکاتش فراوانه، در موارد اخطاء باصره چقدر اشتباهات دید وجود داره، اخطاء لامسه، اخطاء باصره. که ما یادتی یه جایی از این بحثا میکردیم، بعد یه روزی بنده خدا رفت لپتاپش آورد نشون داد تصاویر فراوانی که خطای چشمی پیش میاره در اون موارد. ببینید اصلا اینا کجا معنا داره؟ در صورتی که ما ابصار رو چجوری من تعجب میکنم، از کجا من تعجب میکنم؟ اینجوری شده، اونجوری بوده، اینجوری شده. ببینید اصل بستر صحت ادراک بستری رو من قبول دارم تا این موارد معنا پیدا میکنه. اگر من اصل بستر رو قبول نکنم، اصلا ارائه این موارد بی جهته. اصلا چرا شما آوردی؟ چطور شما متوجه این موارد شدی اصلا؟ بعد گشتی گفتی نمیدونم 300 400 مورد اشتباه حواس مطرح است، از کجا اینا رو متوجه شدی؟ یعنی تا شما ادراک بستر ادراک بستری رو قبول نکنید، خطای قوه باصره اصلا معنا نداره. می‌فرماد که بله، کما فی موارد اخطاء باصره و لامسه. و لامسه مثلا میگن دست گذاشتی تو آب گرم، بعد گذاشتی تو آب سرد، مثلا این خطاهایی رو که پیش میاد مثلا چجوریه. و غیره من اغلاط الفکر، فقط بحث حواس نیستش، فکر انسان دچار خطا و اشتباه میشه. الله می‌فرماد اصلا وجود این خطاها که اتفاقا شما هم رو اونها اذعان دارید و اتفاقا از بخاطر تکیه بر همین خطاهاست که در دامن این نظریه ها افتادید، اصلا وجود این خطاها مؤید علمه. این تعبیر رو نداره ولی فضا همینه. ولولا ان هناك حقائق خارجه من الانسان و ادراکاته تنطبق علیها ادراکاته اولا تنطبق لم یستقیم ذلک بالضروره. اگر اینجا حقایق خارجی، این خارج از انسان نباشه، خارج از ادراکات انسان نباشه، منظور از انسان و ادراکاتش نه اون شخص انسان، نه اون تایی که اول اشاره نداره. ولولا ان هناك حقائق خارجه من الانسان و ادراکاته که تنطبق علیها ادراکاته، که تارتن ادراکاتش منطبق بر اون حقایق خارجی باشه، اولا تنطبق یا منطبق نباشه، لم یستقیم ذلک بالضروره، دیگه بحث خطا اصلا معنا نخواهد داشت. در هر صورت چیزی که شما رو پیشون به این نظریه که خطا باشه خودش مؤید علمه و رو با ما قیده. پس بنابراین این دو طایفه‌ای که مطرح کردیم همش میگن من و ادراکات من، خارج از من و ادراکات من ما همش در شک داریم. در همه اینها شک و شبه داریم که مسئله چه جوری باشه. اون این نسبت در واقع میدونید که ما تو بحث‌های معرفت شناسان خودمون یه طیف از نسبیت رو قبول داریم، یه دامنه از نسبیت، منظور نه نسبیتی که این آقایون مطرح میکنن. نسبیت به معنی این که واقع ذو مراتبه، واقع ذو وجوده. چه بسا موانعی پیدا بشه ما یه چیزی رو اول بفهمیم بعد بفهمیم اشتباه کردیم. اینا مخرب علم نیست، یعنی هم خودشون معید علمی و هم همشون استوار بر یک سری پایه‌های علمیه. ما پایه‌های علمی قطعی داریم، میایم تو مراحل بعدی، هر چی مراحل میاد تو دامنه تر، نقصان در خطا و صحت اینا بیشتر میشه. توجه کردید؟ اینم سری داره چرا به این شکله. یکی از اسرار بحثش عرض کردم، مؤلفه‌های فراوانی برای شکل‌گیری یک موجود در زیر دامنه‌ها وجود پیدا می‌کنه، موجودات مرکب پیچیده. توجه کردید؟ برای ببینید دامنه دانش، از دانش‌های اولی داریم، بدیهیات داریم، نظریات غریب به بدیهیات داریم، نظریات مبتنی بر نظریات مبتنی بر بدیهیات داریم، نظریات مبتنی بر نظریات مبتنی بر نظریات مبتنی بر بدیهیات داریم، همینجوری میره جلو. و ما همه این رو دانش میگیم. اینکه متاسفانه بعضی از خودیهامون فقط قسمت‌های اوائل رو میگن دانشه، یعنی اولیات بدیهیات، حالا خیلی زور بده، این رو بعضیشون نمیگن، حالا خیلی زور بزنن، نظریات کاملا مبتنی بر بدیهیات. با این ذبح دانش است به مطلق. اگر ترتب هر دسته از نظری بر نظری قبل بدیهی باشه و تمام این رگ و پیوندها همه به نحو استوار صورت بگیره تا آخر علمه، بله، چون هرچی جلو میریم پیچیده میشه، امکان اشتباه و خطا و اینها وجود داره. توجه کردید؟ اما اصلا خطا و اشتباه و اینها همشون نباید اون روحی علم ما رو متزلزل کنه. عرض کردم مثل اون مثالی رو که زدم، فرض ما الان پنجره رو این دیوار گذاشتیم، بعد فهمیدیم اگه 30 درجه کج می‌ذاشتیم بهتر بود، خب خرابش می‌کنیم با 30 درجه کج می‌ذاریم، این همه مهم نیست. حالا یه جایی فهمیدیم مثلا اینجا اشتباه کردیم، خب عوضش می‌کنیم، اصلاح می‌کنیم. چرا این اشتباه رو تسری میدی جوری که بستر رو خراب بکنه، مبانی رو خراب بکنه؟ شما چه مجوزی داری این کارو بکنی؟ یعنی کل فهم این خطا تو فضایی هست که شما هم بستر را، هم بستر کل علم را و همون پایه ها را قبول کردی خطا معنا داره. اصلا خطا میتونه شما رو به اینجاها بکشونه. شما اگر بیای بستر رو خراب کنی و اون پایه ها رو خراب بکنی، اصلا نمیتونی حرف بزنی. اصلا کجا میتونی بگی اینا خطاست و از این راه من میخوام یه چیزی رو اثبات بکنم یا نقض بکنم؟ پس بنابراین ما ممکنه بعضی از جاها بگیم خطا میکنیم، در نوسان هستیم، ما فقط بحث خطا نیست، ما خطاها رو قبول داریم. ما تکامل علم را هم به نحو کمی هم به نحو کیفی قبول داریم، اما این بحثا متاسفانه وقتی اینا احسان میشه، مثلا دیده میشه کسانی رو که میخوان کل علم رو تخریب کنن و مطلق علم رو نسبی نشون بدن، اون وقت میان تمسک میکنن به حوزه هایی از اختلافات میان علما. خب اینا چه ربطی به این بحثا داره؟ این اختلافاتی که بین علما هستش گاهی از اوقات به نحو کمیه، گاهی از اوقات به نحو کیفیه، گاهی از اوقات به نحو بیان وجوه متعدد واقع است، گاهی از اوقات به نحو بیان مراتب متعدد واقع هستش. اینا اصلا اختلافاتی رو که شما بهشون تمسک بکنید بعد بگید و نگاه کنید چقدر تحول و این حرفا نیستش که تکمیل و تکامل علم کمن کیفن حتی وجود خطاها کاملا قابل پذیرش است در معرفت شناسی اسلامی. نه چرا این استوار است معرفت شناسی اسلامی با وجود خطا، اما در دستگاه شما این معنا استوار نیست. به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه شما میاد بستر رو خراب میکنید، پایه ها رو خراب میکنید، میگید به خاطر این خطاها. اصلا این طرح این خطاها تو بستر دیگر میتونه صورت بگیره. چطور شما میتونید با تمسک بر یک مسئله‌ای که در بستر دیگر میتونه معنا پیدا بکنه، به خود بستر و خود پایه‌ها رو خراب بکنید؟ این اصلا معنا نداره. گرچه اون عبارت علامه در واقع این تفصیل توش مطرح نیست، ولی به نظر میرسه که به این نکته ها میخواد اشاره بکنه. و ربا ماقی طیف سوم از صوفسطاییان که اصلا الان بسیار گسترده هستن، کسانی هستن که میگن، حالا ما الان وارد مباحث معرفت شناسی مفصل نشدیم، و الا اگر انسان بخواد وارد اون مباحث بشه جز به جز آرام آرام میتونه جلو بره و پیش بره. یعنی به محض اینکه مسئله علم حضوری به نفس و اینها رو که حل و فصل بکنیم، ما بسیاری از مفاهیم رو تو همین دل علم حضوری خودمون به دست میاریم. مثلا نظام علی و معلول در خودمون متوجه میشیم. نظام علی معلول، بحث وحدت و کثرت، بحث قرب و قل، خیلی از این مفاهیم را در علم حضوری به نفس که دیگه جای بسیار روشنی است و راحت میتونیم از فضای سفسطه مطلق عبور بکنیم، علم حضوری به نفسه. علم حضوری به نفس فقط علم حضوری به نفس نیست، خیلی چیزا توش وجود داره. کشف قانون علیت همینجا میتونه سیر صورت بگیره. اصلا مفهوم علیت ما میتونه همینجا میتونه متوجه بشیم که آقا مفهوم این هر پدیده‌ای که شکل میگیره باید یه چیزی قبلش باشه. اگر پدیده‌ای است و نبوده و متأخر میشه، باید یه چیزی قبلش باشه. ما نظام‌های علی معلولی، خیلی از نظام‌ها رو همینجا تثبیت می‌کنیم. اون وقت در ارتباط با واقع و خارج، چیزهایی رو که تحولاتی که در ما پیش میاد و پیشتر در ما نبود، راجع به اینا بحث میکنیم. علت اینا چیه؟ چیزهایی که پیشتر در ما نبود ولی الان متحقق شده. به حسب این روند اول خارج رو اثبات میکنیم و بعد به حسب قاعده سنخیت که جزء قواعد پیرامون علیت و این رو در درون خودمون کشف میکنیم، انواع آثار متعددی که از بیرون به ما دست میده که پیشتر خودمون اینا رو نداشتیم که با این اصل خارج رو اثبات کردیم، بر اساس قانون سنخیت میگیم موارد متعدد باید باشه که این تأثیرات مختلف رو در ما پدید آورده. آرام آرام به همین سطح دایره و وسعت علم رو گسترش میده. و رو با ما غیله دسته سوم عرض کردم طیف وسیعی از شکاکین و سوفسطائیان تو این فضا هستن. اینا میگن بابا ما خودمون رو قبول داریم، اینقدر که شما فکر کردیم ما نیستیم، ما خودمون قبول داریم، علاوه بر این واقعیت‌های خارجی رو هم قبول داریم، توجه کردید واقعیت اینا رو هم قبول داریم، اینقدر دیگه انکار ما به اونجا نمیکشه، اینا رو هم قبول داریم. اما اونی رو که ما مشکل داریم این هستش که این که ما به واقعیت خارجی دسترسی ادراکی و علمی داشته باشیم محل تردید ماست. چی باعث این نظریه شد؟ باز برمیگرده به همون مسئله خطا. یک سری از تحقیقات علمی، علوم تجربی، فیزیکی و امثال اینها، البته این نه اینکه بازات بگم مثلا الان این تحقیقات باعث شد، نه این بحثی که مطرح میکنم مثلا رنگ در قاره وجود داره ندارد، این بحث بسیار قدیمیه. چرا این رو عرض میکنم؟ یعنی میخوام بگم، یعنی این فکر نکنیم که حالا چون خیلی دیگه مثلا در هواپیما ساختند و موشک ساختند و اینها، پس معلومه فکرشون به یه چیزهایی رسیده که پیش، نه اینا این بحثی که در قدیم مطرح بود. آیا صوت در خارج وجود دارد یا ندارد؟ رنگ در خارج وجود دارد یا ندارد؟ یک سری از این تحقیقات ممکنه تفصیلش بیشتر شده باشه. یک سری از این تحقیقات تو علوم تجربی و فیزیکی و امثال اینها افراد رو به این نتیجه رسونده که ما مثلا این اصواتی که میشنویم و با اینها برخورد داریم، اینها به همین شکلی که در قبه سامعه ما هست در بیرون نیست. در بیرون به شکل ارتعاشات با یه عددهای خاصی هستش، وقتی برخورد میکنه با دستگاه سامعه ما، حالا خود چندین مرحله داره، به شکل این صداها در میاد. مثلا این صحبت رو که الان من میکنم و شما میشنوید، اون چرا که الان شما میشنوید تو حوزه سامعه شماست. در خارج از قوه سامعه شما فکر کنید این صحبت ها به همین شکلی که در گوش شما شنیده میشه اینجوری یا در خارج هستش، به این سطح نیسته. بعد توضیح دادن که به چه سطحی، هم قدیم هم توضیح میدادن، الان حالا میگیم مثلا توضیحاتی کمی دقیق تر شده. یا مثلا در دیدنی ها، در ارتباط با رنگ ها، چیزهای دیگه ای که هستش، اون چرا که ما در خودمون مشاهده میکنیم، به حسبی که مشاهده میکنیم به این شکل در خارج نیست، بلکه مثلا ارتعاش ها با فرکانس خاص با تعداد خاص در خارج وجود داره، وقتی به قوه باصره ما میخوره، به چشم ما میخوره، تبدیل میشه به این رنگ یا رنگ دیگر و رنگ های متعدد و مختلف یا بدون رنگ و امثال اینها. مسئله اینجوریه. وقتی ما چند مورد رو اینجوری مشاهده کردیم، پس این نشون میده که بله ما هستیم، خارج از خودمون رو هم قبول داریم، اما این که اون چرا که در حوزه ادراکات ما، چه حواس و چه غیر حواس ما بخواد اتفاق بیفته، عین همین بخواد تو خارج باشه، باز اینا نمیتونیم بگیم عینه. ما موارد رو کشف کردیم که واقعا اینجوری نیستش، یعنی اون چرا که ما در درون خودمون داریم به این شکل در بیرون نیستش. خب این ایجاد تردید میکنه در بقیه ادراکات. حالا ایشون میگه که وقتی در محسوسات وضعیت به این شکله، علوم دیگر هم که خودتون قبول دارید مبتنی بر محسوسات، این همه ریزیکاری داره، همه علوم اینجور نیست. بسیاری از قواعد ریاضی، بسیاری از قواعد فلسفی، بسیاری از اصول اساسی منطقی اینجوری که به محسوسات برگرده. بله، طیف وسیعی از دانشها به چی برمیگرده؟ به محسوسات راجع هستش. حالا ایشون میگه که وقتی محسوسات وضعش اینجوری باشه، بقیه هم که مبتنی بر محسوسات هسته، چون خودتون گفتید که میدونم من فقط حسن فقط علما، پس معلوم میشود که تمام علومش در واقع مشکوک خواهد شد، در این که خودش قبول داره خارج هم قبول داره، نمیتونه که گونه ها رو متوجه بشه و واقعیت امر رو دریابه. اشکال این رو تو بسیم جواب و رو ما غیله و چه بسا گفته میشه، عرض کردیم بحثا به تقسیماتی گفتیم این طیف چندا میشه سوم از فستایان میشه و رو ما غیله ان قول ها اولائه لیست من السفسطتی شیئن، سخن این گروه هایی که در مقابل با مثلا علم و اینها ایستادن سفسطه اصلا نیست. حالا الان میفهمم که اون سفسطه هم هست. ان قول ها اولائه لیست من السفسطتی شیئن، یعنی انکار مطلق علم نیست، انکار واقعیت به نحو مطلق نیست. ان قول ها اولائه لیست من السفسطتی فی شیئن، ما میگیم چرا طیفی از سفسطه و انکار علم همینجاست. حالا بل المراد، بلکه مراد این آیون اینه که ان من المحتمل ان لا تنطبق الصور الظاهره للحواس بعینها على الامور الخارجيه، کاملا محتمله که صوری که برای حواس ما آشکار میشه، صورتهایی که آشکار میشه و برای حواس ما، منطبق نباشد عیناً با امور خارجی. ما خودمون رو قبول داریم، امور خارجی هم چی؟ قبول داریم، اما این که بخواد منطبق باشه اون چرا که ما ادراک میکنیم با اون چرا که در خارج هستش، نه، این معلوم نیست به این شکل باشه. بل المراد ان من المحتمل ان لا تنطبق الصور الظاهره للحواس بعینها على الامور الخارجيه بما لها من الحقيقه، به حسب اون چرا که برای این امور خارجی است از حقایق. کما قیل، چنان که گفته میشه، ان الصوت بما له من الهویه الظاهره على السمع ليس له وجود في خارجه. حرف بسیار زیبا و قشنگی ها، یعنی ما قبول بکنیم. کما قیل ان الصوت، چنانچه گفته میشه که ان الصوت بما له من الهویه الظاهره از السمع ليس له وجود في خارجه، صوت به حسب اون هویتی که ظاهر بر قوه سامع و سمع ما هستش، به این شکل در خارج وجود نداره. ليس له وجود في خارجه، این برمیگرده به سمع، خارج سمع. بل السمع اذا اتصل بالارتعاش بعدد کذا، سامعه و قوه سامعه و آلاتش وقتی متصل به ارتعاش مثلا هوا بشه با تعداد مخصوصی، زهر فی سمعه فی صورت صوت، آشکار می شود همون ارتعاش ها در قوه سامعه ما در صورت و شکل صوت آشکار می شود. و اذا بلغ عدد الارتعاش کذا ارتعاشن، و اگر عدد ارتعاش های خارجی به فلان تعداد برسه، حالا ممکنه که لسیده دیگه هم دقیق باشه، زهر فی البصره فی صورت ضوء و لون، در قربه باصره ما به شکل نور و ضوء و رنگ و اینها جلوه میکنه. فالحواس التي هي مبادع الادراک، پس حواسی که اینا مبادع الادراک هستش، مبادع الادراک هستش. چرا میگه مبادع ادراک؟ چون بقیه ادراک ها رو اونا مختنی. پس حواسی که اینها مبادی ادراکات ما هستش، لا تکشف هم ماورا اها من الحقایق، کشف از ماورای خودشون نمی کنن. اون ماورای این حواس چیه؟ من الحقایق، یه حقایق باشه، کشف از حقایق نمی کنه. و سایر الادراکات منتهیت من الحواس، و بقیه ادراک هم که منتهی به چیه؟ به حواسه. پس کل ادراکات روی هوا خواهد بود. حالا این بیان گروه سوم از سوفسطاییان تا برسیم به پاسخی که علامه مطرح خواهند کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا این روز سه دقیقه زودتر تعطیل کردیم، اما بنام ما رو دوازده هست. آره از آن اینا
آجا با یعنی شما فرمان
که بسیر که بسیر کنم
فرمانی آجا مثلا اگر بیرون مثلا پنجاه با مثلا
همین سوپسته ای که اصلا علم رو قبول نداره،
من دفتا پنجاه با
میرون سوپسته ای اگه اینجا نشسته باشا یه خود کلاس بگذاره میگه صدای از آن نمیشتوی؟